أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. جهت چهارم از جهاتی که در امر سادس مورد تعرض واقع شده مربوط به مصرف خمس زمینی است که کافر ذمی از مسلمان می‌خره. امام رحمت الله علیه عبارتشون اینه: و مصرف و هذا الخمس که غیرهی علل اصح، مصرف این خمس مثل غیر این خمس است بنابر اصح، یعنی همانطور که خمس غنائم و قوس و کنز و ارباح مکاسب و معدن به مستحقین خودش میرسد که مشتمل بر دو سهم، سهم امام و سهم سادات، و ما در آینده انشاءالله درباره مستحقین خمس بحث خواهیم کرد، اینجا هم به همون مصارفی که در باب سایر موارد خمس گفته شده میرسه، فرقی نمی کنه. این حالا مطلبی است که امام فرمودن، و تعبیر علل اصح اشاره به این است که در مقابل این قول، قول دیگری هست که به نظر امام این قول صحیح تره. خب ما اگر بخوایم این مسئله رو بررسی کنیم، مثل بعضی جهات گذشته که هم بناءً علی المختار و هم بناءً علی المشهور بررسی کردیم، اینجا هم بنابر هر دو مبنا باید این موضوع رو بررسی کنیم. از باب یادآوری عرض می کنم که طبق نظر مختار، خمسی که در این مقام مورد بحثه خمس معهود و مصطلح نیست، بلکه مقصود خمسی است که به محصول زمین زراعی تعلق می گیرد و در واقع الحاق می کنه این روایت را، این زمین را، به سایر اراضی خراجیه و اراضی جزیه. خب اگر ما مسئله رو به این نحو نگاه بکنیم، قهرن مصرف این خمس هم مثل مصارفی است که برای خراجی است که بر اراضی خراجی قرار می‌دهند. در مورد اون سهمی که باید کفار از اراضی خراجیه و اراضی جزیه بپردازند، در جای خودش گفته شده که این در واقع به بیت المال داده می شود، چون این در واقع مربوط به عموم مسلمینه و اون چه که حاکم از کفار به عنوان جزیه میگیرد، به بیت المال تعلق داره و مربوط به همه مسلمینه. قهرن دو دهم یا یک پنجمی که طبق روایت ابی عبیده به محصولات زمینهای کشاورزی که کفار ذمی از مسلمین میگیرند تعلق میگیره و این نه زکات اصطلاحیه نه خمس اصطلاحیه، یه به اصطلاح مالیاتی است که حکومت اسلامی برای کفار قرار میده. خب طبق این مبنا، البته باید عنایت کرد که دیگه خمس و یک پنجم موضوعیت نداره. اگر این یه ضریب مالی است که حاکم برای کفار ذمی قرار میدهد، این میتواند در زمانهای مختلف تغییر بکنه، به قرینه اون روایتی هم که در اون بیان شد که این چیزی است که رسول الله با اونها مصالحه کرد. اینجا به هر حال استفاده میشه، تشخیص مقداری که باید کفار ذمی از این محصولات بدهند به عهده حاکمه. حالا ممکنه همین یک پنجم باشه، در یه شرایطی بنابه مسالهی ممکنه کمتر بشه و در یه شرایطی چه بسا به تشخیص حاکم بیشتر بشه. لذا مسئله طبق نظر مختار که اساساً روایت ابی عبیده ناظر به خمس معهود و مصطلح نیست، کاملاً روشنه که مصرفش همون مصارفی است که در بیت المال قرار داده شده، چون اساساً این مبالغ به بیت المال تعلق داره و مربوط به همه مسلمینه و مصرفش هم به تشخیص حاکم اسلامی است در هر موردی که او مصلحت بداند. اما بنابر نظر مشهور مسئله متفاوته. مشهور روایت ابی عبیده را حمله بر خمس معهود و مصطلح کردن و گفتن با این روایت زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد در اعداد سایر اموری که متعلق خمس واقع می‌شوند، این هم متعلق خمس، یعنی همون خمس معهود و مصطلح مورد نظره. خب اون وقت اینجا بحثه که آیا مصارف این خمس همون مصارف خمس معدن و قوس و کنز و غنایم جنگی و ارواح مکاسبه یا نه، این با اینکه خمس معهود و مصطلحه اما مصارفش متفاوته. در این رابطه دو قوله، یعنی بناءً علی مبنی المشهور که خمس را خمس مصطلح و معهود می‌دانند در این روایت، برخی معتقدند مصارفش همون مصارف خمسه و برخی در این مسئله اشکال کردند، از جمله صاحب مدارک که احتمال داده مصرف این خمس مصرف زکات باشه. مدارک الاحکام صفحه 339. خب مبنای قول اول کاملا معلومه، اینکه اگر ما مقصود از خمس در روایت ابی عبیده را همون خمس مصطلح و معهود بدانیم، قهرن مصارفش هم همون مصارفه. وقتی ما میگیم این داره همون خمس رو بیان میکنه، خب دیگه وجهی نداره که ما این رو یه مصرف دیگه براش قرار بدیم. خب همون ادله‌ای که مستحقین خمس را تبیین کرده و مصارفی برای خمس قرار داده شامل این موردم میشه و قهرن مصارفش میشه همون سهم امام و فقراء من السادات. عمده این است که ببینیم مبنای اشکال صاحب مدارک چیه. صاحب مدارک به چه دلیل اشکال کرده در این مورد و حمل کرده، یعنی مصرف عرض به حضور شما این خمس را یه مصرفی غیر از مصرف زکات قرار داده. مبنای بله چرا؟ نه، مصرف زکات قرار داده، همون غیر خمسه. خب مبنای این مدارک الاحکام، البته آدرسش جلد 5 صفحه 386، اون آدرس طبع قدیمش بود. مبنای اشکال صاحب مدارک این است که خب در روایت سخن از خمس به میان آمده و نهایت چیزی که از روایت فهمیده میشه اینه که کافر ذمی باید از عین ارز یک پنجم رو به عنوان خمس بده، ولی این که آیا این خمس همون خمس است و همه احکام و آثار خمس غنایم و فواید در این مورد بار میشه، این از روایت قابل استفاده نیست. ببینید ایشون در بیان و تعبیرش عرض به حضور شما عمدتاً بر این جهت عرض به حضور شما تأکید داره که در روایت فقط خمس ثابت شده و هیچ اشاره‌ای به مصرف نشده. اینکه این صرف چی شده، چی باید بشه، هیچ اشاره‌ای به این نشده. ولی چون اشاره نشده و یک تفاوتی هم بین این خمس متعلق به عرض با خمسی که به سایر موارد تعلق میگیرد و همه در یک جهت مشترکن که همه غنیمت و فائدن وجود داره. درسته همه خمسن، یک پنجمن، این عرض به حضور شما، خمس هم در روایت عرض به حضور شما همون خمس مصطلح و معهوده، ولی مصرفی که قرار داده شده در روایات برای خمسی است که به فواید تعلق میگیره. یعنی اون پنجش مورد، اون پنج مورد همه به نوعی منفعت و فائده و غنیمت هست. خمسی هم که به اونها تعلق میگیره فی الواقع خمس متعلق به فائده و غنیمته. آیه وَعْلَمُ أَنَّمَا قَنِمْتُنْ فَأَنَّ لِلَّهِ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهْ، فی الواقع داره خمس را در فوائد و غنائم ثابت میکند. خب قهرن مصارفی هم که در روایات معین شده ناظر به اون خمس. ولی این که اینجا هم عرض به حضور شما همون مصرف رو داشته باشه، اینو ما از دلیل نمیتونیم استفاده کنیم، چون فی الواقع این خمس به نوعی ممتاز از خمس فوائده و دلیلی نداره ما مصرف عرض به حضور شما سایر موارد خمس رو اینجا هم جریان بهش بدیم، اینجا هم جریان پیدا کنیم. خب ببینید، واقع مسئله این است که به نظر میرسه این اشکال صاحب مدارک تمام نیست، چون یا ما خمس معهود و مصطلح رو از این روایت استفاده میکنیم و میگیم مقصود از خمس همون خمس معهود و مصطلحه، و یا میگیم منظور از خمس یه مقدار ضریب مالی است که شارع برای کفار ذمی قرار داده. اگر ما گفتیم این همون خمس مصطلح و معهوده، خب دیگه وجهی برای تفریق بین خمس فواید و غیر فواید نداره. درسته در مورد خمس یک بخشی که همون پنج موردن، اینا همه صدق فائده و عنوان برش میشه، اما بالاخره خمسه، قرار بر این شد به عین ارزم تعلق بگیره نه محصول، و همون معنای معهود و مصطلح مراد باشه. خب اگر این چنین باشه، برای چی ما بیایم بگیم این مصرفش متفاوته؟ به صرف این که اون موارد همه منفعت و فائدن و این مورد مصداق منفعت و فائده نیست. اگر ما خمس را همون خمس معهود و مصطلح دانستیم، مصارفش هم همون خواهد بود. به چه دلیل تفکیک میشه بین اینها و برای اینجا یه مصرف جداگانه‌ای قرار داده میشه؟ و اگر بگیم این خمس معهود و مصطلح نیست، مقصود از خمس اون معنای مصطلح و معهود خمس نیست، بلکه این در واقع از نظر مقدار معادل خمسه، یعنی همون دودهمی است که اینجا حالا به عنوان خمس و با تعبیر خمس از اون یاد شده. اگر این چنین نگاه کنیم، خب بله، اینجا باید بحث کنیم که این مصرفش چیه. اما چرا مصرفش رو مصرف زکات قرار بدیم؟ خود این باز اول بحثه. ملاک این که ما مصرف این خمس به این معنا رو زکات، همون مصرف زکات بدانیم، این هیچ وجهی نداره. درسته صاحب مدارک به عنوان احتمال گفته، ولی به چه دلیل؟ اگر این یک پنجم فی الواقع یه ضریب مالی است که حاکم قرار داده، خب این باید به بیت المال برسه، مصرفش معلومه دیگه. مصرف فقرا که همون مصرف زکات معنا نداره. لذا در مجموع اگر ما نظر مشهور را بپذیریم که روایت ابی عبیده را حمله بر خمس معهود و مصطلح کردن، حق با امام رحمت الله علیه که مصرف این خمس هم مثل سایر موارد خمس بناءً علی المشهور که امام هم این رو پذیرفتند، حق با امام رحمت الله علیه. لکن ما در اصل این مبنا اشکال داشتیم و نظر معروف و مشهور رو در باب حمل کلمه خمس در روایت ابی عبیده بر خمس معهود و مصطلح نپذیرفتیم. این هم عرض به حضور شما جهت چهارم. مرحوم سیدم همینو فرموده، نظرشون همینه و به نظر میرسه بناهن المشهور حرف اینا درست. بله؟ من عرض کردم بیت المال دیگه، اولش میست که تشریف نداشته. همون دیگه حواستون تشریف. من اینو اول بناهن المختار عرض کردم دیگه، این به بیت المال تعلق میگیره و همه مصارفی که برای بیت المال هست اونجا. خب اونم همین، اونم میره بیت المال، اونم مصرفش مصرف بیت، میره تو بیت المال، اون دیگه در اختیار ها. بله میگه منم همون دیگه، معلوم میشه خیلی حواستون تشریف نداشته، چون احتمالا تو همون باران دیشب بوده احتمالا. عرض بودورشون، بله من عرض کردم اینو، گفتم که اصلا چون خودش موضوعاً ملحق به اون میشه، مصارفش هم همون مصارف، همون مصارفی که برای اراضی جزیه، اون جزیه و خراج در اراضی خراجیه گرفته میشه، همون هم مصارف این خمس هست، موضوعاً و مصرفاً یکی میشه. این هم جهت چهارم. عرض به حضور شما جهت پنجم که در عبارت آمده، که حالا این میتونه به عنوان جهت پنجم باشه، یه جهت مستقلی باشه، میتونه در ذیل همین جهت چهارم هم ذکر بشه، چون عبارت امام اینه: نعم نا لا نساب له، نعم لا نساب له، استدراک کرده از به اصطلاح قبل که این نساب نداره. خب این بحثی نداره خیلی. ما در مورد سایر موارد بعضن مسئله نصاب داشتیم، مثلا در مورد معدن در مورد کنز، در مورد قوس، حالا بعضی امور وجوب خمس منوط به تحقق نصاب بود. مثلا اگر معدن به عشرینه عرض به حضور شما دینارن یا درهمن، بله عشرین دینارن رسید، اون موقع خمس واجب، قبل از اون واجب نیست. یا در مورد
معدن برای شخصی واجب،
بله
دولت نمیشه.
نه حالا اونم ممکنه عرض به حضور شما اون شخصی شخص حقیقی باشه یا شخص حقوقی، فرق نمیکنه. اون بالاخره شخص حقوقی هم مجموعه ای از افرادن که سهام دارن، فرق نمیکنه. بله اگر خود حاکم متصدی بشه کسی رو بگمارد اونجا، خب اون دیگه قهرن منافعش کلن در اختیار بیت المال قرار میگیره. وجه این که نصاب هم ندارد کاملا معلوم، چون مسئله نصاب و تعلق وجوب خمس در یک فرض و موقعیت خاصی، این یه امر تعبدی است. اگر شارع نصاب قرار داده باشد قهرن معتبر، ولی وقتی دلیلی بر اعتبار نصاب نیست و مقدار و اندازه خاصی مطرح نیست، در هر صورت خمس واجب میشه. دیگه لازمه عدم اعتبار نصاب اینه. اگر کافر یه زمین خرید 2 متر، این باید خمس این زمین رو بده. اگر 1000 متر هم بود باید خمسش رو بده. نصاب دیگه مطرح نیست. آخرین جهتی که در ذیل عنوان السادس مطرح میشه مربوط به اعتبار یا عدم اعتبار قصد قربت در خمسی است که کافر ذمی باید بپردازد. امام رحمت الله علیه می فرماید ولا نیت حتی علی الحاکم لا حین الاخذ ولا حین الدفع علی الاسح. موقع پرداخت خمس، یعنی موقع به اصطلاح دادن خمس از ناحیه کافر، این لازم نیست قصد قربت بکنه. نه تنها بر خودش لازم نیست، چه اینکه اساسا نمیتونه قصد قربت بکنه، بر حاکم هم لازم نیست، نه موقعی که داره از کافر میگیرد قصد قربت کنه و نه هنگامی که داره این خمس را به صاحبانش میدهد قصد قربت کنه. به طور کلی در این خمس قصد قربت معتبر نیست. حالا چرا؟ خب این تقریبا معلومه، این که قصد قربت بخواد صورت بگیره یا باید از ناحیه کافر ذمی باشه یا از ناحیه حاکم، طرف دیگه ای نداره اینجا. از طرف حاکم هم اگر بخواد باشه، یا موقع اخذ باید این قصد رو بکنه یا موقع دفع به صاحبان خمس. حالا ببینیم در این سه حالت اساسا امکان تمشی قصد قربت هست یا نیست. دقت کنید پای کس دیگری در کار نیست. اگر حالا قبل از این که من این سه صورت رو بررسی کنم، اساساً به هر حال فلسفه‌ای که این بحث پیش میاد و این سوال مطرح میشه اینه که خمس از عباداته، خمس یک واجب عبادی است و در عبادات قصد قربت معتبره، یعنی یه مسلمان اگر بخواد خمس بده باید قصد قربت کنه، اگر بخواد زکات بده باید قصد قربت کنه، یعنی قصد امتثال امر خداوند به اداء خمس یا زکات، و الا اگر قصد قربت نکنه هرچی هم بده به عنوان خمس محسوب نمیشه. پس خمس یه عمل عبادی است، منتها عبادیتش متفاوته با عبادیت صلات. لذا جای این سوال پیش میاد که خب اگر خمسی عبادته اون وقت چطور کافر ذمی میخواد قصد قربت کنه و این عبادت را انجام بده؟ او که اساساً قصد ازش متمشی نمیشه. لذا جای این سوال هست که آیا قصد قربت در خمس مورد بحث لازمه یا نه؟ منشأ این بحث اینه. از یک طرف میبینیم خمس عبادته و هر عبادتی نیازمند قصد قربت، از این ور که نگاه میکنیم خب دلیلی بر این که باید قصد قربت بشه نمیتونیم پیدا کنیم، چون خود کافر ذمی که قصد قربت از او متمشی نمیشه، کافر ذمی که خدا و پیغمبر را قبول نداره، پیغمبر را قبول نداره، نمیتونه بگه من این کار رو میکنم امتثالا لامر الله او لامر رسول، قصد امتثال امر نمیتواند بکند، چون اساسا او اعتقاد به اساس دین اسلام نداره تا بخواد به دستوراتش عمل کنه. پس قصد قربت از کافر ذمی تمشی پیدا نمی کنه. نه، اون مکلفه نه از باب این که خواد اتیان کنه باید قصد قربت کنه، اون از باب این که ترک میکنه استحقاق عقاب داره نه. نه ترک نمیکنه، این اتیان میکنه، این که اتیان میکنه ترک نمیکنه. نه خیلی خب این عمل نه، اون مکلفه، ببین اون مکلفه به صوم با همه اجزا و شرایطشه، خب بله، ولی اونجا اتیان نمیکنه، اگرم نکنه مجبور نمیشه، اما اینجا باید اتیان کنه، اگرم نکنه حاکم ازش میگیره، بالاخره رهاش نمیکنن که، این بالاخره این خمس رو باید بپردازه، میخوام ببینیم آیا موقعی که میخواد بپردازه باید قصد قربت هم بکنه یا نه. او که نمیتونه، او که نمیتونه قصد، نمیتونه قصد قربت بکنه، نمیتونه بگه انا اقصد ما امتثال امر ما جاء به الرسول. رسولی که رسول کجا بود؟ او اینو به عنوان فرستاده خدا قبول نداره تا بخواد به امر او اتیان کنه و قصد امر او رو بکنه. خیلی بله، آقا گوش نمیدی چرا؟ حالا نمیشنوی باید شروع کنی به حرف زدن که بیشتر نشنوی. وقتی نمیشنوی باید بیشتر حواس رو جمع کنی، نه اینکه شروع کنی به حرف زدن. خب عنایت بفرمایید. اما حاکم، حاکم موقع اخذ از کافر ذمی ممکنه بگیم قصد قربت بکن، اما به چه دلیل؟ حاکم چه کار است قصد قربت بکنه؟ حاکم که خمس نمیده، که خمس داره میگیره، این عمل اون نیست که بخواد قصد قربت بکنه. بحث اینه اعطاء الخمس چگونه با قصد قربت قابل انجام، این که اعطا نیست، این اخذه. پس عمل او هیچ وجهی ندارد که از به حضور شما قصد قربت بکنه. این که بگیم حالت سوم، صورت سوم، این که بگیم در موقع اعطاء به صاحبان خمس قصد قربت بکنه، خب اینم به چه دلیل؟ کجا این به عنوان یک عبادت هست که باید توش قصد قربت باشه؟ یعنی در هر دو صورت حاکم نقشی ندارد در رابطه با اون عمل تا بخواد قصد قربت بکنه. این ایصال به صاحبان خمس یه واسطه است، این صرفا یه واسطه است در اخذ و اعطا. خب برای چی این عرض به حضور شما قصد قربت بکنه؟ پس ما هر چی نگاه میکنیم میبینیم وجهی برای قول به اعتبار قصد قربت در اینجا نیست. چه بکنیم؟ اینجا عرض به حضور شما یک راهی ذکر کردن که به نوعی این مسئله رو حل بکن. میگن اساساً قصد قربت اینجا معتبر نیست. حالا این یه تتمه‌ای داره که اینو انشاءالله فردا عرض میکنه. الحمدلله رب العالمین.